برمیگرده.
آقای صالح قاسمی، کارشناس و پژوهشگر جمعیت، میگه موارد زیادی دیده میشه که سیاست‌های جمعیت نادیده گرفته شدن.
به طور نمونه من میخوام به شما عرض کنم الگوی طراحی پرداخت یارانه بنزینی کاملا مطابق با قانون تنظیم خانواده بود و فقط برای تا فرزند سوم اعمال شد، یعنی برای کسانی که فرزند چهارم و بالاتر داشتن اصلا سکوت کرد و نادیده گرفته شد که این به نظرم کاملا منطبق بر همون قانون محرومیت فرزند چهارم از بیمه است که تو تنظیم خانواده اجرا می شد و باز در کنارش قانون و دستوری که رئیس جمهور سابق داد مبنی بر این که وام ازدواج فقط برای ازدواج اول و محدود به سنین 18 تا 38 سال بشه. من یکی دو مورد دیگر رو هم اضافه میکنم بهش. بیمه های تکمیلی برای حد اکثر تا 3 فرزند اعمال میشن، یا پزشکانی که در دوره طرحشون رو دارن میگذرونن نمیتونن از مرخصی زایمان یا از بعضی از تسهیلات دیگری که وجود داره استفاده بکنن.
البته مجلس تا چند روز آینده قانون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رو ابلاغ میکنه و اونطور که رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت به ما میگه این مورد، یعنی محدودیت بیمه تکمیلی، در این طرح دیده نشده، اما مجلس میتونه منع قانونی برای اجرای این موارد در نظر بگیره.
متاسفانه بعضی از سازمان ها تو بیمه تکمیلی فرزند چهارم به بعد را مشمول بیمه قرار نمیدن. خب این پرواضحه که خلاف سیاست های جمعیتیه و باید جلوش گرفته بشه. همیشه مجمع تشخیص تذکر بده به عنوان ناظر سیاست های جمعیتی. انشاءالله ما هم در آینده در مجلس این قضیه را پیگیری خواهیم کرد که این کار خلاف مسیر سیاست جمعیتیه و انشاءالله اگر بتونیم حتی محدودیت های قانونی هم تو این زمینه وضع خواهیم کرد.
با اینکه خیلی صحبت ها از اصلاح نرخ رشد جمعیت میشه، اما انگار تمام ساختارهای جامعه حساسیت این موضوع رو درک نکردن، موضوعی که به قول آقای قاسمی باید بیشتر مورد توجه مسئولان قرار بگیره.
متاسفانه این سیاست هایی که بیش از 7 سال از ابلاغ اون میگذره و نظام برنامه ریزی کشور جاری و ساری نشده، ندیدیم مصوبات کشور با پیوست جمعیتی به تصویب برسه. لوایحی که در دولت اتفاق میفته، حالا به ویژه در دولتی که تا به همین چند وقت قبل ادامه داشته، دولت تدبیر امید، چنین اتفاقی نیفتاد. متاسفانه دولت مردان ما اعتقادی به سیاست‌های کلی جمعیت نداشتند تا به امروز. و طی 8 سال گذشته ما نه تنها عدم همراهی با سیاست‌های کلی جمعیت رو شاهد بودیم، حتی در مواردی مصوباتی در تناقض آشکار با سیاست‌های کلی جمعیتی داشتیم.
جمعیت یکی از اساسی‌ترین ارکان قدرت یک جامعه است که اگه اهمال در اصلاح اون ادامه دار باشه، با پیر شدن جامعه تا چند سال دیگه همین هزینه‌های درمان چاهی عمیق میشه برای بلعیدن درآمدهای کشور.
خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. لطفاً نظر بدید راجع به موضوعاتی که در پیک بامدادی مطرح میشه. شماره پیامک ما 30610. صبح شما بخیر. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام.
عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 8:36 دقیقه چهارشنبه 28 مهر ماه 1400 شمسی، 13 ربیع الاول 1443 هجری قمری، و شما عزیزان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. خیلی متشکرم از انتخابتون، امیدوارم که تا ساعت 14 فرصت همراهی ما رو داشته باشید و این برنامه‌ای که خدمتتون اعلام می‌کنم بشنوید و به لطف خود مورد توجه و استفادهتون هم قرار بگیره. تا دقایق دیگه مستند پنجره تقدیمتون میشه و از ساعت 9 هم میتونید شنونده رسم بندگی باشید که در این برنامه به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان شنونده پرداخته میشه و کارشناسان محترم به اونها تلاش می‌کنن که پاسخ بدن. ساعت 9:30 دقیقه برنامه زنده سلام زندگی آغاز میشه، 80 دقیقه ادامه خواهد داشت و بعد از اون هم 10:55 دقیقه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در کلام امام به گوش جان خواهیم شنید. از ساعت 11 به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم و بعد از اون هم برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد. از ساعت 11:35 دقیقه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:51 دقیقه میریم و بعد از اون هم معراج رو تقدیمتون میکنیم ساعت 12:10 دقیقه و در این برنامه با اهمیت و کارکردهای مسجد بیشتر آشنا میشیم. شرح احادیث کتاب الاشرح از کتاب شریف کافی رو حجت الاسلام حسینی قمی در برنامه جوره ساعت 12:30 دقیقه خواهند گفت. ساعت 12:40 دقیقه هم با سیره شهدا در برنامه یاد یاران بیشتر آشنا میشیم و از ساعت 13 هم میتونید شنونده سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین میرباقری باشید در برنامه بربال سخن و با موضوع وظایف ما در قبال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. علاقمندان کتاب و کتابخوانی میتونن روایت کتاب دلتنگ نباش رو 13:30 دقیقه بشنون. ساعت 13:45 دقیقه هم با نوای جناب آقای غلام رضازاده دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم و حسن ختام برنامه های خودمون رو هم ساعت 13:55 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیام ولایت که در این برنامه هم برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو خواهیم شنید و انشاءالله بهرمند خواهیم شد. بازم تشکر میکنم از همراهیتون که در این صبح زیبای پاییزی کنار ما هستید در 13 ربیع الاول و دومین روز از هفته وحدت، ایام جشن و سرور میلاد امین وحی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو باز هم به شما تبریک عرض میکنیم.
ای نور هر دو ای مولایا مصطفی محبوب عالم، یا مصطفی عالم مبهوت تو، ای ماه ملک دین در بند عشق تو مانده روح الامین، ای رحمت بی پایان، ای آینه رحمان، ای مائده سبحان، ای روشنی ایمان، خورشید جهان از نظر لطف تو رخشان شد، سیمای زمان از سر مهر تو بلفشان شد، ای رحمت بی پایان، ای آینه رحمان، ای مائده سبحان، ای روشنی ایمان، یا امام الروس بی یا سندی انت باب الله و معتمدی فبی دنیا یا و آخرتی یا رسول الله خود بیدی يا رسول الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم ایام رو خدمتتون تبریک و شاد باش عرض میکنم و از خدای متعال میخواییم که به ما توفیق بده پیروان صدیقی برای پیامبر نور و رحمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. خب عزیزان، برنامه خودمون رو در نوبت کاری اول امروز رادیو معارف ادامه میدیم با مستند پنجره که به مدت 18 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
اینجا مکه است، بنایی که جمعیتی زیاد گرد آن در حالت طواف هستند، قلب تپنده اسلام است. کعبه، قبلگاهی که هر روز بیش از 1 میلیارد مسلمان 5 بار روی به آن می کنند و به نماز می ایستند. در آغاز سده 7 میلادی و در دوران قبل از اسلام، کعبه جایگاه بت‌های بسیاری بود که تعداد کمی از افراد صاحب امتیاز از آنها برای حفظ سلطه نفرت انگیز خود بر مردم سود می جستند. مسلمانان از انسانی پیروی می کنند که بت‌ها را از کعبه بیرون ریخت و آن را پاکیزه ساخت. نام او محمد است. محمد رسول الله.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هراکلیوس امپراتور روم،
خسرو پادشاه ایران، محمد رسول الله تو را به قبول دین خدای خودش دعوت می کند. اسلام بیاور تا رستگار شد.
محمد فرستاده خدا.
سال 1355. اکنون نام محمد رسول الله بر پیشانی یک فیلم حماسی قرار گرفته است. فیلمی که تولید هالیوود نیست، اگرچه از فناوری، متخصصان و سنت‌های هالیوودی بهره برده است. هالیوود ساخت آن را غیر ممکن می‌دانست، چرا که در اسلام نمایاندن چهره پیامبر در روی پرده سینما حرام است و بازیگری نمی‌تواند ایفای نقش او را بر عهده بگیرد. اما سرگذشت محمد و پیروزی آرمان او بر شیوه های خشونت بار گذشته اکنون توسط فیلمسازی مسلمان بازگو می شود. مصطفی عقاد.
راستش این فیلم رو ساختم چون برام جنبه شخصی داشت. در کنار ارزش های خودش به عنوان یک فیلم که داستانی داره همراه با هیجانات و جنبه های نمایشی. علاوه بر اینها فکر می کنم جنبه شخصی داشت. من به عنوان یک فرد متجدد که در غرب زندگی می کنم حس می کردم که این وظیفه منه که حقیقت رو درباره اسلام بگم، مذهبی که حدود 1 میلیارد نفر پیرو و اون چه باعث تعجب منه فقط همین آمار. من حس کردم باید داستانی رو روایت کنم که این فاصله با غرب رو پر کنه.
اوج فشار بر عقاد 44 ساله نوشتن فیلم نامه‌ای بود که هم مورد تأیید مذاهب اسلامی باشد و هم چالش عدم حضور فیزیکی نقش اول را مهار کند. عقاد برای نوشتن فیلمنامه سراغ هری کریگ ایرلندی رفت. کریگ بعد از تنظیم فیلمنامه اولیه با عقاد، با کمک 5 فیلمنامه نویس عرب تبار، فیلمنامه نهایی را ورق به ورق نوشت و به دانشگاه الازهر فرستاد. مسئولان این دانشگاه مذهبی قدیمی هم بعد از اصلاحات هر ورق را مهر تأیید می زدند.
Even though there were several attempts by the major studios to do a film about Muhammad.
گرچه استودیوهای بزرگ چند بار سعی کرده بودند که فیلمی بسازند درباره محمد رسول الله، ولی شکست خوردند، چون با این هدف شروع کرده بودند که خود پیامبر رو نشون بدن و این امر تا اونجا که به باورها مربوطه نوعی توهین به مقدساته. باورها بسیار صریح و مشخصند، به ویژه درباره نشان دادن شخص پیامبر، نه فقط حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه حتی حضرت عیسی و حضرت موسی. اعتقاد بر اینه که پیامبر نباید دیده بشه، اما من فکر کردم از پسش برمیام چون درکم از موضوع بهتره و میتونم بدون نشان دادن پیامبر اونو بسازم. بنابراین با یک فیلمنامه نویس معروف تماس گرفتم، هری کریگ، که مثل من فکر میکرد این کار ممکنه.
برای من لذت بخش بود و یک افتخار که این فیلم رو نوشتم، به خاطر این حقیقت که داشتم درباره نادانی و جهالت دنیا می نوشتم، درباره یک دین بزرگ و درباره یک مرد بزرگ و درباره یک کتاب آسمانی، درباره اینکه این مذهب چیه و چه بوده. و این کار برام خیلی آسون بود، چون اسلام دین جدیدی نبود. تمام اون اصولی که خداوند بر محمد نازل کرده بر پیامبران قبل از محمد هم نازل شده بود، اما مردم از اون روگردان شده بودند.
در غار تنها بودی، نگم فرشته به اون از دیگه میشه، فرشته میگه بخوان. محمد جواب میده خواندن بلد نیستم. فرشته مجددا امر میکنه بخوان. به نام پروردگاری که خلق کرد انسان را از خون بسته، تعلیم داد انسان را آنچه نمیدانست.
در میان عوامل فیلم الرساله که در ایران با نام محمد رسول الله شناخته می شود، یک ایرانی هم حضور دارد. حمید مجتهدی از دوستان مصطفی عقاد.
خیلی باش کار کردم، باش برنامه مستند کار کردم. تا رسیدیم به محمد رسول الله، من درست سر نهار بودم. کوهنید؟ گفتم بله. گفت بد یه چیزی بگم که ولی قاشق تو بل نکنی، یعنی خود بل کنی الان بذار زمین، همه چیز بذار زمین محکم بشه. گفتم چشم. قاشق گذاشتیم زمین، به قول خودش محکم نشست. گفت حاضری فیلم محمد رسول الله رو کار کنی؟ من دو چیزی حدود 5 دقیقه نگاش کردم، خدا بیامرزتش. گفتم که من به هوشم، ولی آره تو به هوش هستی که داری میدونی چی داری میگی؟ گفت من امروز کار بودجه
شماست. عقاد نمیتواند تهیه کنندگان هالیوودی را برای ساخت این فیلم قانع کند. آنها نمیخواهند پولشان را پای فیلمی بریزند که نقش اولش حضور فیزیکی ندارد. کویت و عربستان ابتدا برای تأمین سرمایه فیلم موافقت میکنند، ولی با مخالفت علمای وهابی و تندرو انصراف میدهند. مراکش هم تا نیمه کار همراهی میکند، اما بعد منصرف میشود. حمید مجتهدی.
ما تو مراکش داشتیم فیلم برداری میکردن، ما رو فرستادن رو آبای آزاد دریای مراکش. گفتن شاه ایران و شاه عربستان داره میاد، اجلاس مسلمان هاست و شما هم باید برین از اینجا. تو اونا دوست دارن. گفتن شرط بر اینه که گروه این برنامه از اینجا بره. که عقادم آدم خیلی زرنگی بود، آدم فهیم زرنگ، میدونست داره چیکار میکنه. گفت باید بریم لندن. که با داریم جنگایی که گرفتیم اونه، ما یه دونه گرفتیم، که همون یه دونه رو هم باید بریم مونتاژش بکنیم، تدوینش بکنیم، ور داریم ببریم برای سرنگ غذابی. گفتم من نمیتونم بیام. که تو رو میبرم. من رفتیم و فیلم رو نشون دادیم. خاطره که من از سرنگ غذابی دارم، و البته تای سالون نشسته بودیم، عقاد با این جلو نشسته بود، این یهو پرید وسط صحنه همه جای الله اکبر. گفتم من به یه شرط بهت 50 میلیون دلار نقد میدم، نفر میدم، اسب میدم، چادر میدم، هر چی که اینجا پیدا میشه میدم بهت میدم که فیلم عمر مختار بسازی. اول الرساله یا محمد رسول الله، بعدش اونو بسازی.
مرحله بعد پیدا کردن محلی برای فیلم برداری از مکه قدیم بود که داستان در اونجا رخ داده. مکه فعلی البته در عربستان سعودی الان پر از آسمان خراشه و تغییراتی درش به وجود اومده که نمیتونستیم اونجا فیلم بگیریم. بنابراین ما دنبال مکانی بودیم که شبیه مکه قدیم باشه.
پای کوهستان اطلس در 15 کیلومتری مراکش روستایی کوچک برای فیلم برداری انتخاب میشود. ساختار و اندازه این روستا با شهر مکه در قرن هفتم به خوبی تطابق دارد، اما مکه شهری ثروتمند بود که بر سر راه کاروانهای بزرگ عربستان قرار داشت. بنابراین اگر این روستا میخواهد نقش مکه قدیم را داشته باشد، باید ساختمانهای دیگری داشته باشد که بیانگر وضعیت خوب اقتصادی آن باشد. بافت مصنوعی ایجاد شده با ساختمانهای موجود پیوند میخورد. ساکنان روستا به ناگاه خود را در خانه‌هایی می‌یابند که شایسته بازرگانان متمول مکه است. از آنان خواسته می‌شود در روستا باقی بمانند تا جلوه‌ای طبیعی از زندگی در این شهر مصنوعی به چشم بیاید. آنان به عنوان سیاهی لشکر در برابر دوربین ظاهر می‌شوند و در مقام کارگر به استخدام در می‌آیند تا در تحقق این رؤیا به مصطفی عقاد کمک کنند. آلبرت بلکشاو از عوامل فیلم:
وقتی شروع کردیم اونها 300 نفر بودن، خیلی هم ناماره، و بعد از 4.5 ماه ساخت و ساز باید بگم خیلی مهارت پیدا کردم. من تو خیلی کشورها کار کردم و باید بگم کارگرای مصری و مراکشی از همه بهترن و هر جای دنیا باشه باز دلم میخواد با اونها کار کنم.
پس از آنکه پیامبر خدا به خاطر آزار مردم مکه را ترک کرد، شهر مدینه به پایگاه او تبدیل شد و مکانی برای نخستین مسجد. این مسجد نیز باید ساخته میشد. بر روی هم در هر دو شهر 400 خانه، 4 قصر و 47 کیلومتر دیوار ساخته شد. تقاضا برای مصالح ساختمانی خیلی زود از میزان موجود پیشی گرفت.
مصالح خودش مشکل بود. لوله برای داربست تو مراکش کم شد و مجبور شدیم بریم سراغ شرکتی که از فرانسه و ایتالیا واردات داشت. روی هم رفته ما 500 هزار متر لوله به کار بردیم همراه با صدها هزار قطعه برای اتصالات. در مورد گچ هم مشکل داشتیم و باید منتظر فعالیت کارخونه ها در شرایط آب و هوایی میموندیم.
پس از 3 ماه کار، یک گردباد منطقه استقرار گروه را در هم کوبید و بخشی از شهر بازسازی شده مکه را به ویران تبدیل کرد. این پیش درآمدی بود از دشواری‌های ساخت فیلم، اما در این حال نشان از اراده استواری داشت که در نهایت به شکلگیری این دو شهر بر اساس طرح دنبی لارسن و موریس فاولر طراح تولید منجر شد.
برای به وجود آوردن صحنه‌ای از این دوران، یعنی حدود سالهای سده 70 که اطلاعات ما از اون چندانم دقیق نیست، من بیشتر به قوه تخیل خودم اتکا کردم تا پیروی از مطالبی که جست و گریخته تو کتابا نوشته شده بود، که البته جالب‌تر از کار در اومد.
پس از تکمیل بناها میبایست همگی را شکل داد و تزیین کرد، آن هم با مجسمه‌ها و آرایه‌های متعلق به یک شهر ثروتمند در قرن 7 میلادی.
برای تهیه وسایل مورد نیازمون باید توی مملکت خیلی جستجو میکردیم. خیلی چیزا پیدا نمیشد که مجبور بودیم خودمون اونا رو بسازیم. افراد متخصصی رو هم برای این کار رو همراه آورده بودیم. گاهی هم سفارش وسایل رو برای طرحی که لازم داشتیم باید به افراد بومی میسپردیم.
11,000 تیر، 1,000 کمان، سپر، شمشیر و نیزه برای دو ارتش ساخته شد که یکی از آن رسول بود و یکی از آن دشمن آن حضرت.
من میخواستم دو نسخه تهیه کنم، یکی به عربی و یکی به انگلیسی، با هنرپیشگان کاملا متفاوت، به خاطر اینکه عربی و انگلیسی دو زبان کاملا مجزا و متفاوت هستند. نمیشه عربی رو به انگلیسی دوبله کرد و انگلیسی رو به عربی، به خاطر اینکه حرکت لبها متفاوته. وقتی بودجه فیلم رو مشخص می کردم، فکر کردم نسخه عربی فقط با چند برداشت اضافی تکمیل میشه، اما اشتباه می کردم و خیلی بیشتر وقت برد. چیزی هم نبود که بشه از کسی یاد گرفت، چون برای بار انجام می شد، به این خاطر که سبک بازیگری در زبان عربی یکم متفاوت، یعنی دراماتیک تر، شاعرانه تر و در واقع کشدارتره. بنابراین باید تمام روش هامون رو از دید تنظیم دوربین، نور و غیره تغییر میدادیم. پس به اون سادگی که در ابتدا فکر میکردیم نبود.
در فیلم الرساله ساخته مصطفی عقاد، حضور پیامبر به صورت فیزیکی وجود ندارد، اما این حضور بدون دیدن ایشان هم توسط تماشاگر زیرک درک میشود. با این حال بر روی پرده یک شخصیت ابر انسان دیگر را مشاهده میکنیم که حمزه عموی پیامبر است. بازیگر نقش او در فیلم انگلیسی آنتونی کوین است.
حمزه! حمزه!
خیلی شجاعی. اون شجاع‌ترین مرد صحراست. البته در برخورد با اشخاص غیر مسلح.
محمد یه دروغگوه.
دروغگو؟ تو تا نمیذاری اون حرف بزنی. دروغ کجاست؟ حقیقت کجاست؟ در حالی که اون هنوز حرفشو نزد.
محمد یه متخلفه.
تقابل اصلی شخصیت‌ها در فیلم بین حمزه و رئیس بازرگانان متمول مکه ابو سفیان است. این تقابل با نفرت همسر ابو سفیان هند نسبت به حمزه درآمیخته و تشدید می‌شود.
کارو شروع کردیم، انتخاب آنتونی کوین
برای حضرت حمزه، مایکل انصار هم از آمریکا بود، بقیه انگلیسی بودن. انگلیسی و نقش هند هم که بازیگرش یونانی.
من این چی از اینجا دور نمیشم.
چون منو مقصر میدونم هند، به هر دلیلی که هست، خوب یا بد، باید به اونها ملحق بشدم و در شاههای بعد با اونها غرق میشدم. ولی من قافله و آینده خودمون رو حفظ کردم.
چرا اسم پدر و اسم برادرم و برام میخونن؟ اون چون کاری که لازم جادن بزید؟ محمد علی حمزه. من ناخنهای خودم حمزه کاری کارک میکنم با ناخنهای خودم. خون خاک قطع تیرون آدم کن. تو پدر منو کشتی حمزه، من شکارت میکنم. ای شکارچی شیر حمزه، من از تو یک شیر فراری میسازم. شکار من از وقتی مردی حمزه، جگر تو از سینه در میارم، خون تو میچشم، تکه میکنم خودم تو رو.
بابا اون چی برا داری رو؟ این کار درست نیست. با هر کاری لازم باشه میکنیم، از متحدینمون مدد میگیریم، یک خشونه جدید تجهیز میکنیم. این بار با آمادگی و نقشه جمع.
بلال حبشی که یکی از قهرمانان اسلام است، نخستین مؤذن اسلام بود. هنگام نمایش تصاویر فتح مکه، اذانی که عبدالباسط قاری مشهور مصری ادا کرده است، در فیلم تنین انداز می شود.
الله اکبر. الله اکبر.
پایان قسمت اول.
هستی تو نبی الله، هستی تو حبیب الله، هستی تو نبی الله، هستی تو حبیب الله. این ذکر هر روزم ادرکی رسول الله، این ذکر هر روزم ادرکی رسول الله.
مستند پنجره بود که شنیدید و امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. لطفا نظرهای خودتون رو هم به ما اعلام بکنید، ما منتظر دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازندتون هستیم. شماره تلفن‌های ما در روابط عمومی رادیو معارف این هاست: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم، و شماره پیامکمون هم 30553. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی بدون پیش شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه که هم میتونید نظرهای خودتون بگید، هم پیشنهادها و انتقاداتون رو مطرح کنید، و همین که اگر قطعی و یا اختلالی در فرستنده ها مشاهده کردید، حتما به همکاران خوبم در سازمان اطلاع بدید که انشالله پیگیری بکنن و مشکل رو برطرف کنن. خب عزیزم، به ساعت 9 چهارشنبه 28 مهر ماه 1400 شمسی، 13 ربیع الاول 1443 هجری قمری نزدیک میشیم. ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید به مدت 25 دقیقه. برنامه ویژه پاسخگویی به پرسش های اعتقادی رسم بندگی رو تقدیمتون میکنیم.
اعتقاد شیعه درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام صحیحه؟
ممکنه بنده خدا باشیم و بعضی از واجبات رو انجام ندیم؟
اونقدر شبهه‌افکنی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت خودشه.
آیا بندگی خدا فقط به انجام واجباته؟
بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.